عشقو بذار تو قاب خونه، تو تابلوی زندگی بذار خوبی بمونه. باید گذشت و عشقو رها کنیم تو کوچه، بدون مهربونی زندگی پوچه پوچه. سر میان دسته به دسته، تلخی و ناامیدی پشت دیوار نشسته. نگاه یک تبخم همیشه راه بسته، چپک زده آسمون خدا راه و نبسته. عشقو بذار تو قاب خونه، تو تابلوی زندگی بذار خوبی بمونه. باید گذشت و عشقو رها کنیم تو کوچه، بدون مهربونی زندگی پوچه پوچه.
دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل سپید همچون برف نیست. قسمت چهارم از برنامه ریستار تقدیم شما شنوندگان عزیز ارجمند در هر جای جهان که دارید این برنامه را میشنوید. میدونم که تعداد بسیار زیادی دارید این برنامه را گوش میکنید و تو همین سه برنامه گذشته هیاهوی خاص خودشو در فیسبوک و در جای جای دیگر وسایل ارتباط جمعی ما نشون داده. اما به هر حال چند تا مطالب دیگه هم بوده، سوالهای دیگه هم کردن. ما در سه قسمت گذشته این برنامه یک شعری از مولوی که راجع به فیل حرف میزنه که راجع به ادیان است شروع کردیم، رسیدیم به دو تا بیت رو تو هفته گذشته تعریف کردیم و همینطوری این شعر رو داریم بیت بیت میریم تا مفهوم واقعی این شعر مشخص بشه و نگرشی که مولوی داره رو برای شما مشخص کنیم. ریستارت یعنی از اول آغاز کنیم، همون شعر سیمرغ که من توش خوندم از اول آغاز کنیم، یعنی همین ریستارت. اسم برنامه رو برای همین ما انتخاب کردیم ریستارت، و یعنی این که ما باید از اول دوباره بیایم این چند هزار سال یه چکاپ جدید بکنیم، یه ریستارت جدید بکنیم، ببینیم که آقا چه موضوعی نهفته است در برنامه ریستارت. دقت بفرمایید، مثلا شما وقتی سرطان میگیری به دکتر اول میری میگی سرطان داری، دومی میگه سرطان داری، سومی هم میگه شما سرطان داری، سه تا دکتر که میگه شما سرطان داری، شما به شما میگم شما سرطان داری، میگی بله، میگم چرا، میگی استناد میکنی به حرف سه تا دکتر متفاوت در سه تا نقطه متفاوت و میگی آقا این هر سه تا به من گفتن سرطان داری. 99% بیلیو تو این خواهد شد که سرطان داری. اون وقت 5000 تا از عرفای بزرگ در طول تاریخ در جای جای کشورهای متفاوت از دوران قبل و جدید و اینا، یعنی از افلاطون و جالینوس و بیا برو توی گوته و بیا برو توی تاگور و بیا برو توی عرضم هگل و دقیق بفهم نیچه و موریس متلینگ و حالا هگل و توضیح نیچه خیلی نکته مهمی که بعدها باید توضیح بدیم. میایی سراغ مولوی و عطار و خواجو کرمانی و صغیر اسپانی و نظامی گنجوی و شیخ خرقان و شاه نعمت الله ولی و اینا، همه اینها به شما میگن شما سرطان روحی داری و شما نمیخوای بفهمی. آقا نمیشه که 5000 تا دکتر طبیب میگن شما سرطان داری. آجی 5000 تا تو 5000 سال حداقل، اینایی که من خوندم تو 3000 2000 3000 سال قبلم، حالا اشارات مستقیم که تو گاتا بخونی تا برو توی ودا، برو توی هندو، هر جا که میری، هر جا که میری تو مانویا، برو تو مزدکیان، برو هر جا میری، هر جا میری، مثلا به فارسی زبان ها ربطی نداره. عرفای جهان همشون گفتن آقا شما یه راهنماهایی دارین که شما رو دارن راهنمایی میکنن به سمت دینی که دین درستی نیست، جنگ 72 ملته و شما سرطان روحی داری و انشالله برای این سرطان جسمیت که 100 سال خودتو جرو با جر میدی، انشالله وقتی مردی سرطان روحیت چند صد هزار سال دهنی ازت سرویس میشه که میفهمی که این سرطان جسمی که 100 سال مثل شاسکولا داری گریه میکنی انقدر زمان کوتاهی است در مقابل اون چند میلیون سالی که قرار زندگی کنی. این سرطان روحی رو فقط عرفان و صوفیسم میتونه حلش کنه. هر کسی دیگه ای گفت من سرطان روحی شما رو حل میکنم، به قول مولوی بکنش تو دستشویی. خیلی مختصر و مفید، هیچ راهی نداریم. یعنی وقتی اسم روح میاد، من دو بیت آخر مولوی رو اینجا که مربوط به همین بر میگه، دم مزن تا بشنوی از دم زنان آنچه نامد در زبان و در بیان، دم مزن تا بشنوی زان آفتاب آنچه نامد در کتاب و در خطاب، دم مزن تا دم زند بحر تو روح، آشنا بگذار در کشتی نوح. ما این سه بیت رو داریم تعریف میکنیم فعلا، هفته پیش تموم نشدیم. خب پس مولوی رسما داره بیان میکنه، حافظ و اینا دارن بیان میکنن که آقا شما یه بیماری سرطانی داری حاجی، و جالب اینه که فقط تو نداری، بابای شاسکولت هم داره حسینی. میگه دین پدر مادر تو ورداشتی، همینطور این سرطان همینطور داره میاد. از حضرت آدم در عرفان میگن سرطان همینجور اومده تا الان. این سرطان چیه؟ پس این برنامه ریستارت چی میخواد بگه؟ عرض کردم مختصر و مفید، برنامه ریستارت داره راه 73، یعنی دین جدیدی از عرفا رو به شما بیان میکنه که 72 تا دین دیگه تمام زورشون رو دارن میزنن که این دین معلوم نشه. صحبتم خیلی ساده است. وقتی راجع به عرفان و صوفیسم حرف میزنیم، یعنی بیلیارد ها دلار همین الان که این برنامه داره پخش بشه میتونه بره بالا، بره رو هوا، اصلا فرقی نمیکنه. شما وقتی مولوی رو بفهمی میلیارد دلار از دست میدن بعضیا، شما وقتی گوته رو بفهمی میلیارد دلار از دست میدن بعضیا. شما نگاه کن برای اینکه بفهمی بعضیا، منظورم اینه، اصلا کاری ندارم، حالا من کاری ندارم، من عرضم اینه که تمام ادیان نگرش دینی دارن و تمام بی خداها نگرش علمی دارن، هر دوی اینها هم زاویه‌ای کوچکی از عرفانه. اما نکته‌ای که تو این وجود داره که همین مثلا شما فرض کنید الان در اسلام 400 تا 200 تا 100 تا 60 تا فرقه توش وجود داره، همش هم دارن مسجد دارن، همشون معبد دارن، همشون آدم دارن، همشون پول داره جابجا میشه، همشون خب این پول دیگه آجی، تو مسیحیت همین، تو یهودی همین، تو بودا و هندو همین. شما برو چپ جهان، برو راست جهان، هر چی دور بزنی دور کره زمین خودت میبینیش که میفهمی که آقا صحبت سر میلیاردها دلار پوله. و همین خاطر حالا کاری نداره که 400 نفر استخدام کنیم حرفای مولوی رو در اینترنت تحریف کنه، چرا نکنه؟ یارو 50 میلیارد دلار داره درآمد داره، حالا 2 میلیون دلارش میذاره برای اینکه بیاد مثلا میگم راسخون واسه خودش بده بیرون، سایت بده بیرون، بیاد سایت ادیان نیوز بده بیرون، چرا نکنه؟ 500 تا 600 کارمند داره ادیان نیوز و همه دارن ماهی مثلا حالا به پول خودمون 2-3 هزار دلار میگن. این تو ایران، تازه برو تو ژاپن، برو تو ایتالیا، برو تو فرانسه، همه جا همینه. پس نگاه برنامه ریستارت مشخصه، داره میگه شنونده محترم 72 دین جهان رو این عرفا قبول ندارن ولی احترام میذارن، هیچ راهی رو به شما پیشنهاد میکنن که بهش میگن دین 73 و میخوان شما رو از سرطان روحی نجات بدن. خیلی هم ساده است. هفته پیش هم حالا چند تا خیلی توی هفته پیش بیش از حضور مثلا 30-40 تا مثلا سوال اومد برای برنامه ریستارت. یکی دو تا مثلا یکی گفت آقای رائفی پور مثلا گفت ما هم متاسفانه وقتمون رو گذاشتیم 10 تا ویدیوهای ایشونو دیدیم، ایشون هیچی از عرفان نمیفهمه. ایشون یک صدوم آقای عرضم حضور شما که سروش عزیز سواده عرفانی اندازه نداره، با سروش خدا پدر مادرش بیامرز حداقل میفهمه یه چیزی، یعنی میدونه حداقل یه فضا رو داره میگه. من وقتی گفتم سروش تو عرفان هیچی نمیفهمه، وای به حال جناب آقای رائفی پور. مثلا یک جملات واسهتون بگم خیلی مسخره است، مثلا خیلی جالبه. اما آقای رائفی پور فقط فرقش با آقای سروش در اینه که آقای سروش رو بیلیوش داره حرف میزنه حدود 60-70%، 50-60%. آقای رائفی پور اصلا دقیقاً نقاط قوت رو پیدا کرده، داره نقاط قوت رو فهمیده تخریب میکنه. مثلا میگه که آره چیزی که در دل زاهد هست اگر مؤمن بداند یا عارف بداند میمیرد به کفر، و آن چیزی که در دل عارف هست اگر زاهد بداند. حتما هم میخواد نسبت بده به سلمان و ابازر. اونجا جمله اینه که آن چیزی که در دل سلمان اگر ابازر بفهمد ابازر به کفر میمیرد. اصلا بیان نکرده که آن چیزی که در دل ابازر اگر سلمان بفهمد به کفر میمیرد. این اگر پ درسته، اگر ولی بالعکس اگر پانگاه کیو درسته، اما بالعکسش اصلا میرزه زیر سوال. یعنی ایشون اصلا رده ها و درجات نگرش سلوک و عرفان رو نمیدونه اصلا بیچاره. بعد زاهد اصلا تو دلش ببخشید چیزی نداره که یه تیک پهنه توش، چیزی نداره که تو دلش که بخواد راجبش حرف بزنه. شما وقتی میگه عارف، مؤمن مال عارفه، مؤمن یعنی عارف، مؤمن اصلا باید تو عرفان باشه. حالا من در ایمان رو توضیح میدم برای تمام ادیان قطعا متوجه خواهند شد، ولی زاهد چی تو دلش داره که حالا مثلا سلمان بفهمه یا نفهمه، مثلا عارف بفهمه یا نفهمه، صوفیزم بفهمه یا نفهمه، مثلا چیزی تو دلش نداره آجی که تو اینقدر تو مگر اینکه میخواد بپیچونی موضوع رو. نه خیر، تو دل زاهد چیزی نیست که مؤمن ندونه، یعنی عارف ندونه و شوخی اینا، ولی تو دل عارف چیزی هست که اگه زاهد ببینه چون متعصبه میزنه دهن عرفان رو سرویس میکنه. این منطقیه، ولی بالعکس اصلا وجود نداره. به هر حال این چیزا ما بخت خودتون و خودمون رو نباید بگیریم راجع به این چیزا حرف بزنیم. اسامی دیگه ای گفتی. ببینید این برنامه داره مسیر خودش رو میره، هر کسی هم که این برنامه رو گوش کنه قطعاً چیزی رو که تو این چند هزار سال بعد متوجه میشده متوجه میشه. اگر هم قرار باشه متوجه نشه کارش هم دیگه نمیشه کرد، این ساختار این برنامه است. بریم سراغ مطلب خودمون. حالا من میخوام که ما توی این برنامه توضیح بدیم که آقا عرفان تکاملی نیست، به تکامل نمیره، یعنی خودش اند تکامله، هیچ تفاوتی هم توش نداره، و دین به سمت تکامل داره میره، علم به سمت تکامل میره. شعر سعدی خیلی قشنگه، میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. میگه هر آن چیزی که دانشمندا کشف کردن، مهندسا، تمام دکترا در طول تاریخ، تمام مهندسا، تمام کسانی که سواد داشتن رفتن کالج درس خوندن، هر کسی در جهان هستی هر تلاشی کرده برای لباس انسانه، یعنی تن، یعنی برای همین جسم. یعنی شما نکنید یه مهندس خونه ساخته برای جسم، ماشین ساخته برای جسم، پزشکیه چشتو خوب میکنه که بهتر حال کنی، دو تا ماچ بیشتر کنی تو زندگی، یارو بهترین آشپز غذا درست کرده بخوری، تلویزیون اومده برای جسم، رادیو اومده برای جسم، تبلیغات اومده برای جسم، دختر اومده برای جسم، پسرم از نظر عشقی اومده برای جسم. اصلا شما چیزی در جهان هستی که سواد توش باشه و دانش توش باشه برای روح نیومده، همش برای جسم. اصلا شما یه چیزی مثال بزن تو دلت که فکر کنی برای روحت اومده، به جز عرفان. عرفان فقط برای روح اومده، اصلا به جسم کاری نداره. میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، یعنی آدمی رو آدمی پهنه، آدمی اصلا مهم نیست جسمش، بوگندوی کثافتیه که میره زیر خاک. سعدی میگه تن آدمی اگه میبینی شریف است به جان آدمیت شریفه، به روح آدمیت شریفه، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. من نمیدونم دیگه، واضح داره توضیح میده که چه نگرشی داره. حالا قشنگیش اینه: خور و خواب و خشم و شهوت، شقب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. 7 میلیارد آدم جهان میبره زیر سوال. میگه تمام این 7 میلیارد حیوانن ولی فکر میکنن انسانن. چرا؟ چون توشون خور هست، آیا میخوری شما؟ پس حیوانی. خواب هست، آیا میخوابی؟ پس حیوانی. خشم هست تو، حیوانی. شهوت هست، حیوانی. شقب هست، حیوانی. جهل و ظلمت هست، حیوانی. حیوان هم خبر ندارد ز جهان آدمیت، از آدمی نمیفهمه. به حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. اوجت اینه که تو توتی حرفا رو حفظ میکنی میزنی، مثل کامپیوتر حسینی الان توش پر مولویه، ولی کامپیوتر حسینی هیچ وقت شعور فهم مولوی رو که نداره که. حالا فرض کن فلان واعظ زاهد، آقای رایفی پور، واعظ زاهد 4 تا حرف هم حفظ کنه بزنه، این همین کامپیوتر شاستگوله، چیزی بیان چیزی نداره اصلا بزنه. اصلا این آدم حفظ کرده 4 تا از بیت مولوی رو میخونه و خوش کلش تکون میده. عرفان دیدنیه، عرفان قیل و قال نیست که، شنیدنی نیست که. به حقیقت آدمی باش. حالا میگه اگر این درنده خویز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. میگه این درنده خویی یعنی این خور و خواب و اینا که داری، اگر اینو بتونی بگیری تو دستات، خفش کنی، لهش کنی، تازه همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. سعدی میگه، استاد سخن ها، آجی این امام جمعه فلان جا یا کشیش فلان منطقه یا خاخام فلان ایالت اینا نیست، آجی سعدیه، آجی گوش کن، سعدیه. سعدی: رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. پس یعنی خدا دیدنیه، رسمان داره میگه خدا دیدنیه. آجی به چه با چشش می با چش سر نمیتونی ببینی، چون اصلا شما تو 4 بعد زمان و مکان این حرفا چیزی نمیتونی ببینی، اصلا مثل صدای مورچه که شما نمیتونی بشنوی، این فرکانسای گوش شما تا یه فرکانسایی رو میشنوه دیگه، شما صدای مورچه رو نمیتونی بشنوی، بشنوی میمیری، مگر اینکه با یه دستگاهی باید بشنوی. اینجا میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. پس میدونه که سعدی آدم به جایی میرسه که به جز خدا نمیبینه، با یه چیزی میبینه این خدا رو، یه چیزی هست که میبینه. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت، ببین آدم کجا میره. طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت، به درای اینجا تیکه میندازه میخنده، یعنی به ریش بناتو داره میخنده. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت. حاجی بیا تو عرفان ببین چی میبینی، چیزی تو ندیدی. نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گویم، فکر نکن من اومدم از ببین چه جمله خیلی قشنگه. سعدی دوباره حرفی رو که داره، من اول برنامه توی 2 قسمت قبل گفتم، گفتم من چیزی از خودم نگفتم، من دارم هر چی که بزرگان عرفان گفتن مثل طوطی برای شما بیان میکنم. دقیقاً این آکسونیه که این تایید و تاکیدی است که آقای سعدی داره رو جمله حسینی میذاره. میگه نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گویم، فکر نکن من اومدم دانشی رو دارم به تو میگم یا حرفی رو میخوام به تو بزنم، از خودم چیزی بزنم، هم از آدمی شنیدم بیان آدمیت، یا هم از آدمی شنیدم بیان. میگه منم اینو شنیدم، آجی از آدمم شنیدم، از آدم داره میگه، راجب اون انسان کامل داره حرف میزنه. میگه آقا من از اون آدم شنیدم، از اون انسان کامل شنیدم که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. قشنگ داره تکرار اون نگاه میکنه. خب ما این سه بیت رو میخوایم تعریف کنیم. نگرش این که آیا بیان کمکی میکنه به عرفان، آیا زبان کمکی میکنه به عرفان، آیا کتاب و خطیب یا خطبه فلان میخونه، اینا واعظ زاهد کمکی میکنه به عرفان. عرضم حضور شما که میبینیم که نمیکنه، یعنی هیچ کدوم از اینها کمکی به عرفان نمیکنه. عرفان داره یه شاخصه های بسیار عمیقیه. من امروز برای میخواستم بیت روح رو توضیح بدم، نمیدونم الان میتونم فرصت کنم که راجبش حرف بزنم یا نه، ولی چون این قضیه بیان و کتاب و خطاب و زبان رو باید یه خورده همچین سرتش رو به هم بیاریم، با یک سوالی که میپرسم خیلی ساده از توی شنونده، موضوع رو میبرم به یه 2-3 سانتیمتر میبرم تو عمق اقیانوس جناب آقای مولوی. ببین من 2 سانتیمتر دارم میرم پایین، یادت باشه، هر وقت هم جایی نمیدم که نفست بند بیاد، دارم جایی میبرمت که میتونی هنوز سرت بیاری بالا نفس بکشی. وقتی دلت خواست شنونده محترم میتونی سرتو از توی اقیانوس بیاری بالا نفستو بکشی، اصلا من کاری ندارم، فقط دارم میبرم توی این 2 سانتی متر. من خودم مثل شما نفس سرم میارم بالا پایین میکشم، نه ترسین، هممون شبیه همین نگرش شاسکولیمون در نگرش اینا شبیهیم، زیاد فکر نکنید. ولی منم هم مثل شما سرمو هر وقت سر مشکل پیدا کرد از زیر آب بکش بیرون. دقت بفهمید، مقوله دین از نظر عرفان یک مقوله دیگه است. برای اینکه شما متوجه شین دین چیه، من یه توضیح کوچولو باید بدم. اولا دین یعنی مثلا همین بچه کوچولو که به دنیا میاد اول سوال میکنه آب چیه، این میز چیه. دین یعنی این، دین یعنی بچه بزغاله، بچه گوسفند، بچه زرافه که به دنیا میاد صاف بلند میشه بالای میز. دین یعنی این بچه زرافه بدون اینکه شما کمکی کنی، راهنمایی داشته باشه، تفکری داشته باشه. عرفان یعنی این، بدون اینکه بفهمه هم بس میفته بیرون از شکم مادر بالا میشه بالای میز. یه 2-3 ثانیه طول میکشه ولی باید میسه. فرق علف خوب و علف بد میفهمه، یعنی میفهمه که این علف مثلا سمیه، یه پهن بذار جلوش، یه بشقاب قرمه سبزی بذار، یه علف، علف هم میره سمت علفه. اینو میفهمه، خیلی ساده است. انسان وقتی که به بلوغ میرسه، به بلوغ جسمی میرسه، به بلوغ روحی هم میرسه، یعنی سوالهایی براش مطرح میشه و اون سوالها رو باید پاسخ بده. حالا سوال حسینی از شما شنونده که داریم برنامه رو گوش میکنی اینه که تو لطف کن از امروز تا دوشنبه هفته دیگه این سوالی که من میپرسم و برو به تمام راهنماهای دینیتون ازشون سوال کن. حالا هر دینی داری، اصلا مهم نیست چه دینی داری، برو سوال کن. بابا این حسینی سوالی پرسیده، این سوال شما میتونی جواب بدی. بعد میفهمی که جواب این سوال رو فقط باید برگردی تو ریستارت بشنوی. یعنی ببین من چقدر واضح حرف میزنم. الان من سوالی میپرسم که شما میتونی بری با هر کی دلت میخواد مطرح کن، هر کی در جهان، هر کی که هر جای جهان هستی، اصلا مهمی برای من اصلا کجایی. پاسخ این سوال رو هیچ دینداری نمیتونه به شما جواب بده و هیچ دانشمندی هم نمیتونه جواب بده. شما باید برگردی تو برنامه ریستارت دوباره جوابش رو بشنوی، یا اینکه باید عارف رو بشناسی. یعنی اونایی که الان جواب این سوال رو بلدن اون عارفه رو میشناسن. سوالمون هم خیلی واضحه، میگیم آقا حضرت محمد، حضرت مسیح، حضرت موسی که شما میفرمایید در ادیان، اینها دین آوردن. اوکی، این جناب آقای محمد ابن عبدالله قبل از اینکه دین اسلام به قولشون، الان اسلام که مال محمد نیست، دین اسلام مال قدیمه، در خود قرآنتون هم نوشته ابراهیم کان مسلمان، ابراهیم مسلمان بود. مثلا پس اسلام مثلا ربطی، اسلام شاخصه ای است ظریف از نگرش عرفانی، یعنی پایه یک حرکتی. حالا بهتون میگم مثلا راجب اسلام، اصلا اسلام مال همین 1400 سال پیش نیست، اصلا شما راجع حرف میزن. سوال ما توی این برنامه خیلی واضحه، میگیم این آقای مسیح 33 سالگی اومده، 33 سالگی حرکتی به این عظیمی انجام داده. اوکی، آقای مسیح، دین مسیح چی بوده؟ آیا مسیح کاتولیکه، ارتدوکسه، پروتستانه؟ پروتستان که بعد از رفتن مسیح اومد، کاتولیک که بعدش اومد. این محمد شیعه است، سنیه؟ محمد بعد شیعه و سنی درست شد. محمد ابن عبدالله خودتون در اسلام میگید که ایشون در غار حرا یا هرای خودتون بوده، از اون بالا یک موجودی ظاهر شده به نام یوفو یا جبرائیل و گفته اقرا بخوان. من سوالم از من تون اینه، محمد ابن عبدالله قبل از اینکه جبرائیل رو ببینه یه دینی داشته دیگه؟ این آدم چجوری به این مقام رسیده که جبرائیل اومده؟ دین محمد چی بوده؟ نماز و روزه و خمس و زکات و اینا بعد از روزه که نمیدونم سال دوم هجری اومده، یعنی همه اینا بعد از اینکه محمد جبرئیل رو دیده اومده. پس محمد به دو قسمت تقسیم میشه. من حالا چون 90% مسلمانم تو ایران توضیح از اسلام شروع میکنم، رسول اکرم محمد ابن عبدالله یا محمد صلوات الله علیه بر شما، هر کسی با اعتقادات دینیش. محمد به دو قسمت تقسیم میشه، محمد قبل از جبرئیل، محمد بعد از جبرئیل دیده. همه کسانی که اهل سنتن و اهل شیعن و این 70-80 دین و فرقه مذهبی شیعه و سنی همه دارن حرف میزنن راجع به بعد از اینکه محمد جبرئیل رو دیده. شنوند نه محترم، هر
آخوند سنی و شیعی داره بعد از اینکه محمد جبرئیل رو دیده حرف میزنه، میگه نماز بخون، روزه بگیر، خمس بکن، فلان کن، اینا همه بعد از دیدن جبرئیل. حاجی چرا این روحانیت شیعه و سنی قبل جبرئیل رو توضیح نمیده؟ این چیزیه که مولوی داره میگه، سعدی و حافظ داره میگه، میگه محمد ابن عبدالله قبل از اینکه جبرئیل رو ببینه حتما یه کاری کرده که این جبرئیل رو دیده، با خدا حال کرده. یعنی قبل از اینکه جبرئیل از طرف خداوند متعال بیاید، محمد یه کارایی کرده که این به این مقام رسیده که جبرئیل میاد. بعد از اینکه جبرئیل آمد به محمد گفت آقا به مردم بگو نمازم بخون. همه دین اسلام داره بعد از جبرئیل رو توضیح میده. این بهش میگن جنگ 72 ملت. حافظ داره دین محمد رو توضیح میده قبل جبرئیل دیدن. مولوی داره دین محمد رو قبل از اینکه جبرئیل رو ببینه توضیح میده. هیچ آخوند شیعه و سنی این نمیتونه پاسخ بده به شما که قبل از این که محمد جبرئیل رو ببینه اون تو اون کوه چی کار میکرد؟ کی بهش گفته که برو تو اون کوه بشین؟ چی کار کرده که به این مقام رسیده که جبرئیل رو دیده؟ اصلا اصل موضوع اینه که من و تو به مقامی برسیم که جبرئیل رو ببینیم. این که جبرئیل بعدش بیاد اینقدر مهم نیست. پس دین اسلام به دو دین تقسیم میشه، دین مولوی و عطار و سعدی و صغیر اصفهانی و خواجو کرمانی، شاه نعمت الله ولی و حافظ، و دین بقیه مسلمانان جهان. دین بقیه مسلمانان جهان بعد از دیدن جبرئیل شروع میشه. تازه بله نماز 17 رکعته، بعد نماز اینجوری بخون، نماز صبح 2 رکعته، اینا بعد از جبرئیل اومده به محمد گفته. محمد هم این شیپور یکی از پشت حرف زده، شیپور بلنگو پخشش کرد. اما کسی سوال نمی‌کنه این محمد چجوری به این مقام رسیده؟ این سوال مهمی است که حافظ میخواد واسه تو رو کنه. حافظ دینی رو میخواد واسه تو تعریف کنه که با گوش کردن به این دین جبرئیل نازل میشه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. فرمول حافظ و مولوی و عطار به تو یاد میده جبرئیل رو ببینی، نه اینکه چجوری دلار راست شی. حالا هفته بعد شعری از چیز، چون تو روح میخوام حرف بزنم، ای تو روحت، ای تو روحت، راجب روح مولوی میخوام حرف بزنم، یه شعری چند بیتی واسه تون میخونم که میریزید به هم ببینید که مولوی راجب شریعت چی میگه. مولوی، همین مولوی بزرگ خدا، همه روحانیت در طول تاریخ انگشت چپ کوچک گوسپند شاید مولوی هم نمیشن، چه برسه خود مولوی. همه خودشون هم میدونن اینا. محمد تقی جعفری، علامه جعفری، ببین چی وقتی اسم مولوی میاد میلرزه حرف میزنه. اما ملا صدراتون، همین آدمای گنده ای که توی شریعتی شما توی فضاتون دارین میبینید، اسم مولوی یا اسم عطار میاد، کسی میتونه حرف بزنه؟ ده هم به اساس چی؟ مثلا جیبوتی که راجبش کشور ایران و آمریکا حرف بزنه، همون جیبوتی رو مسخره میکردی یا جی؟ ما هم اینجوری نگاه میکنیم موضوع رو. خب میریم سراغ مسیحیت. مسیحیت پس به دو قسمت تقسیم میشه. زمانی که عیسی به قدرت رسیده، یعنی عیسی یه کارایی کرده، جبرئیل اومده، بعد شیطان اومده گولش بزنه. بخونید انجیلو، بخونید کاملا میفهمید همه حرفایی که من میذارم. پس عیسی به دو قسمت تقسیم میشه، عیسی قبل از پیامبریش، عیسی بعد پیامبری. حالا تازه الحمدلله جالبیش اینه که نه خود محمد کتاب قرآن رو داده بیرون، نه عیسی کتابی داده بیرون. اونا شاگرداشون نوشتن، اینا هم شاگردا حالا نوشتن. اینا خودش مباحث مهمیه که بعد راجعش حرف بزنیم، کاری نداره. چون محمد میگه کتاب قرآن منم، نه کتابی که میدم بیرون. عیسی هم همینه میگه. همه این دوتا هم دقت بفرمایید، هر دو هم و خیلی های دیگه، 124,000 پیغمبر یه جمله گفتن، راه‌های رسیدن به خدا فقط از ماست. این جمله رو شانمت الله ولی به نوعی میگه، میگه عیسی میگه، میگه راه رسیدن به خدا فقط از من باید رد چی. دقت بفهم. پس عیسی به دو قسمت تقسیم میشه. موسی هم همینه. پس دین مسیحیت بعد از اینکه عیسی فوت میکنه یا میره آسمان، به زبان عیسوی، به زبان اسلامی مثلا، حالا میره بالا، فرق نمیکنه. بعد از به صلیب کشیدن عیسی دین مسیحیت درست میشه. قبلش چجوری عیسی به این مقام رسیده که شیطان میاد شاسکول شیطان میاد وسط، جبرئیل میاد وسط. میریم سراغ موسی میبینیم همین داستانه. موسی قبلش در 40 سالگی آدم کشته فرار کرده، همه معروفه در تاریخ. موسی به چه مقامی میرسه که میره توی اون کوه طور و اون درخته باش حرف میزنه، میگه منم خدای تو. اسمی نمیذارن دین. پس دین یعنی این که تو به کاری باید واداشتشی، باید چیزی از عرفان و صوفیسم بفهمی که جبریل بر تو نازل بشه، اینی میگن دین. بعد از این که موسی رفت تو کوه طور و خدا رو دید، بعدش اومد قوانینی ریخت، یعنی لوح اومد، 5 تا فرمان، 10 فرمان، هر چیزی که شما میگید اومد. پس تمام یهودیای جهان دارن زمانی رو برای تو توضیح میدن که بعد از اینکه جناب آقای موسی خدا رو دیده. سوال حسینی اینه، این عرفای بزرگ دین جدیدی دادن بیرون؟ نه، سوال اونا اینه، میگن موسی چجوری به اون مقام رسید که شد موسی و بعد راهنما انتخاب شد و بعد به مردم گفتن که به خدا بهش گفت برو به مردمم کمک کن. راه دین واقعی شنونده محترم راهی است که من دارم از طرف کتاب‌های عرفانی بزرگ به شما میگم. خود من که سواد این حرفا رو ندارم آجی، ولی خیلی خوشگل توضیح دادم فکر میکنم. سوالو بعد بهش فکر کنی تا هفته دیگه بپرس که محمد چه کرد شد محمد، جبرئیلو دید، موسی چه کرد، زرتشت چه کرد. برو سراغ ادیان، میبینی همه ادیان به دو قسمت تقسیم میشن، قسمتی که ابتدا خدا باش ارتباط برقرار میکنه، قسمت دوم زمانی که خدا اون آدم از طرف خدا حرفایی رو میزنه. دینی که برای شما دارن توضیح میدن بعد از این که ایشون خدا رو دیده، من میخوام برم اوباما رو ببینم، چه کار باید بکنم؟ اوباما رو ببینم. بعد که اوباما رو دیدم، اوباما میگه برو تو رادیوتون اینو بگو. این میشه دین بعد از اوباما، میشه دین اوبامایی. ولی دین واقعی اینه که من بعد 400 دفعه 300 کنگرسمن چیکار باید بکنم؟ پس سوال اینه که تا هفته بعدم شما فرصت دارید بگید که محمد چیکار کرد که جبرئیل بهش نازل شد، نه محمد بعد از اینکه جبرئیل رو دید چیکار کرد. راه عرفا در طول این چند هزار سال این دینه، دینی است که تو رو به مقام بزرگی خواهد رسان، نه دینی که بعدش میان راجع به شریعت و طریقت و اینا تقسیم بندی میشه و بحثای متفاوتی میکنن. حالا این سوال من تا هفته دیگه نگه میدارم، باهاتون خداحافظی میکنم. هفته دیگه من فکر میکنم که بتونیم راجع به روح و جان صحبت کنیم و راجع به دین و نگرش این بزرگواران رو خدمت شما بگیم. ریستارت رو فراموش نکنید، یعنی از اول آغاز کنیم. بله، از اول آغاز کنیم. اگه خوشتون میاد از برنامه باید شیر کنین، تو فیسبوک میذارم، شیر کنین توی تلگرام، شیر کنین به مردم بزرگوار عزیزمون بگید تا این برنامه رو تبلیغش، تبلیغ با شماست دیگه. یعنی اگه واقعا این برنامه رو میشنوی تو فیسبوک داری گوش کردی و شیرش نمیکنی، دیگه خودت مشکل داری، اینا چیزی نیست که دیگه راجبش فکر کنیم. سیما قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، طبیب و بیمار بشیم. بدرود. طبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی